ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اعضای دمه شورای امنیت برای تهیه کلیات قطعنامه سوم علیه ایران توافق کردند. دولت ترکیه خواهان اقدام آمریکا علیه شورشیان کرد شد و به دنبال کشف بمب در یک نیروگاه اتمی آمریکا این نیروگاه موقتا تعطیل شد. در تهران ساعت 7 بامداد شنبه 12 آبان 86 3 نوامبر 2007 صبح بخیر. آنچه میشنوید مجله بامدادی رادیو فرداست و من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. امیدوارم صبح خوبی را آغاز کرده باشید و همچنان همراه ما بمانید در 30 دقیقه پیش رو. اما پیش از هر چیز در صفحه نخست مجله بامدادی مطابق روال معمول آخرین خبرها را میشنوید، امروز با همکارم حسین قویمی که هم اکنون در کنار من در استودیو خبر رادیو فرداست. آقای قویمی،
با درود فراوان خدمت شما و شنوندگان گرامی و صبح بخیر. با خبری در مورد برنامه هسته‌ای آغاز میکنیم. 5 عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان برای تهیه کلیات قطعنامه سوم تحریمی علیه ایران توافق کردند. وزارت خارجه بریتانیا اعلام داشت نمایندگان 6 کشور قدرتمند جهان روز جمعه پس از مذاکرات خود در لندن موافقت کردند چنانچه جمهوری اسلامی به سوالها و ابهامات درباره برنامه هسته‌ای خود پاسخ ندهد، قطعنامه تنبیهی دیگری علیه این کشور صادر خواهند کرد. در همین رابطه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، دولت ترکیه خواهان اقدام آمریکا علیه شورشیان کرد در شمال عراق شد. علی باباجان وزیر خارجه ترکیه پس از مذاکره با کاندالیزا رایس همتای آمریکایی خود اعلام داشت حرف زدن به انتها رسیده و اکنون زمان عمل آمریکا فرا رسیده است. خانم رایس تعهد کرده است که حملات شورشیان کرد را متوقف کند، اما از دولت ترکیه خواست تا خیشتنداری نشان دهند و از حمله نظامی به شمال عراق و مخفیگاه‌های شورشیان کرد خودداری کنند. وی هشدار داد حمله به خاک عراق ممکن است منطقه را به بی‌ثباتی سوق دهد. پیش بینی می شود این موضوع در کنفرانس وزرای خارجه کشورهای همسایه عراق که امروز در استانبول ترکیه ادامه خواهد یافت به بحث گذاشته شود. در کنفرانس مسائل امنیتی عراق که روز جمعه دیروز در استانبول آغاز شد، وزیر خارجه آمریکا با همتایان عراقی، ترک و ایرانی خود بر سر یک میز خواهد نشست. دبیرکل سازمان ملل و نمایندگان 5 کشور عضو دائم شورای امنیت و سایر نمایندگان کشورهای گروه 8 نیز در کنفرانس استانبول شرکت دارند. در خبر دیگر، به دنبال کشف بمب در یک نیروگاه اتمی آمریکا این نیروگاه موقتاً تعطیل شد. مقامات امنیتی اعلام داشتند که روز گذشته ماموران محافظ نیروگاه در کامیون یک کارگر پیمانکار وسیله انفجاری یافتند. بر پایه این گزارش، کارگر مذکور در کنار دروازه ورودی نیروگاه بلافاصله متوقف و بازداشت شد. نیروگاه اتمی تولید برق پالووردی محل کشف بمب در ایالت آریزونا قرار دارد. اداره امنیت داخلی آمریکا میگوید هیچ نشانه‌ای در ارتباط با مسائل تروریستی به دست نیامده است، اما تحقیقات در این زمینه آغاز شده است. در خبر دیگر، بر اثر اطلاعیه منتشر شده توسط ناوگان پنجم آمریکا در بحرین، نیروی دریایی ایالات متحده در خلیج فارس عملیات نظامی انجام می‌دهد. هدف از این مانور آمادگی برای مقابله سریع با بحران‌های احتمالی عنوان شده است. بر اساس این اطلاعیه، مانور نیروهای آمریکایی اولین عملیات از سری عملیاتی است که در ماه نوامبر در خلیج فارس برگزار خواهد شد. اطلاعیه ارتش آمریکا هدف از این مانور را آمادگی برای یک وضعیت اضطراری از جمله نشت نفت دانسته و به تقابل نظامی در این منطقه اشاره‌ای نکرده است.
آخرین خبرها بود با مرور حسین قویمی. مجله بامدادی امروز را ورق می‌زنیم. پایان دیدار 6 قدرت بزرگ جهان در لندن برای بررسی پرونده اتمی تهران. اظهارات یکی از خبرسازان حاضر در نشست را خواهید شنید.
Iran is going to emerge isolated from this whole episode. They're going to have more sanctions put upon them.
گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با نیکولاس برنز نماینده آمریکا در نشست اخیر. و نگاهی به دورنمای موضع‌گیری کشورهای بزرگ در قبال برنامه هسته‌ای.
این همفکری البته شدیدتر شده در این ماهای اخیر بین فرانسه و آلمان که موضعشون نزدیکتر شده.
ضبط مدارک و اسناد یک وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر در تهران و فروش آثار هنرمندان ایرانی در یک حراجی معتبر هنری. نگاهی به فوران قیمت نفت، خبرهای ورزشی و نگاهی به مطبوعات را هم در ادامه همین مجله خبری خواهید شنید. تنها در 25 دقیقه‌ای که پیش رو داریم، همچنان موج گیرنده تان را روی ایستگاه رادیو فردا نگاه دارید. نمایندگان اعضای دائمی شورای امنیت همراه با آلمان، کشورهای موسوم به 5+1، روز جمعه در لندن بر سر تصویب سومین قطعنامه در شورای امنیت با هدف افزایش تحریم علیه ایران در صورت نتیجه ندادن مذاکرات فعلی با آژانس بین المللی انرژی اتمی توافق کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، طبق توافق 5+1 در لندن، در صورتی که گزارش‌های محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حاکی از نتایج مثبت تلاش‌های دیپلماتیک این دو برای حل مسئله هسته‌ای ایران نباشد، با تصویب قطعنامه سوم تحریم‌های تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی وضع خواهد شد. نمایندگان سیاسی کشورهای بریتانیا، فرانسه، آمریکا، چین و روسیه همراه با آلمان بار دیگر قرار است در روز دوشنبه 28 آبان ماه 19 نوامبر تشکیل جلسه دهند تا گزارش‌های محمد البرادعی و خاویر سولانا را دریافت کنند. نیکولاس برنز معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا درباره نشست روز جمعه در لندن به رادیو فردا گفت: ما مسئله سیاسی ایران را بررسی کردیم. من باید بگویم که ایالات متحده معتقد است که در پی این نشست ما نیازمند تلاش‌های قوی‌تر دیپلماتیک هستیم، به ویژه برای کسب موافقت چین و روسیه با تصویب قطعنامه سوم شورای امنیت. همچنین اعضای گروه 5+1 در این نشست از آقای سولانا درخواست کردند تا با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران دیدار کند و نتیجه را به این گروه گزارش دهد. شورای امنیت سازمان ملل تاکنون با صدور دو قطعنامه الزام‌آور از ایران خواسته است که غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، اما ایران از اجرای این قطعنامه‌ها خودداری کرده و با تحریم‌های محدودی نیز از سوی برخی کشورهای جهان روبرو شده. غنی‌سازی اورانیوم کاربرد دوگانه دارد و می‌توان از آن در تولید سلاح اتمی و همچنین انرژی صلح‌آمیز بهره برد. غرب زنان دارد که برنامه اتمی تهران پوششی برای تولید سلاح هسته‌ای باشد. جمهوری اسلامی اما با رد این اتهام میگوید مقاصد برنامه اتمی تهران صلح‌آمیز است. ایالات متحده آمریکا هفته گذشته تحریم‌های یک جانبه و خارج از چارچوب سازمان ملل را علیه ایران تصویب کرد. این اقدام آمریکا با انتقاد روسیه و چین روبرو شد. کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه و در راه سفرش به آنکارا اختلاف نظر آمریکا و متحدانش با روسیه و چین را اختلافات تاکتیکی نامید. به گفت که اختلافات درباره زمان صدور قطعنامه و عمق و وسعت آن است. رسانه‌های دولتی ایران روز پنجشنبه گزارش دادند که مذاکرات 4 روزه کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مقام‌های ایران به گفته آنان موفقیت‌آمیز به پایان رسیده است. اما با این حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در هفته اخیر بار دیگر گفت که جمهوری اسلامی حاضر نیست به خواست جامعه جهانی مبنی بر توقف غنی‌سازی اورانیوم گردن نهد. اما در خصوص نشست اخیر 6 قدرت جهانی، همانطور که پیشتر گفتم مصاحبه‌ای داشتیم با یکی از خبرسازان حاضر در ملاقات 5+1. نیکولاس برنز معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده که نمایندگی آمریکا را در نشست لندن عهده‌دار بود، در پایان این ملاقات گفتگویی اختصاصی داشت با همکارم شهران طبری که در محل برگزاری ملاقات حضور داشت. بخشی از اظهارات آقای برنز درباره نتایج نشست 5+1 و موضع آمریکا میشنویم.
Well, we had a thorough review of the Iran nuclear issue.
ما مسئله اتمی ایران را تحت بررسی قرار دادیم. باید بگویم که بر اساس نتایج این نشست، ایالات متحده معتقد است که میزان تلاش‌های دیپلماتیک برای تصویب قطعنامه سوم به ویژه از سوی چین و روسیه باید افزایش یابد. ما امیدواریم که روسیه و چین به زودی با این مسئله موافقت کنند. ما درباره تمامی جوانب مسئله اتمی تهران از جمله روند تصمیم گیری در شورای امنیت به تبادل نظر پرداختیم، اما هنوز درباره نکات نهایی قطعنامه سوم و همچنین زمان اعمال آن به توافق نظر نرسیده ایم. ما در انتظار تلاش قاطعانه تر و روشنتر چین و روسیه مبنی بر پیوستن به کشورهای اروپایی و ایالات متحده در زمینه تصویب قطعنامه بعدی هستیم. به اعتقاد من ایران در نتیجه این اقدام ها هرچه بیشتر منزوی خواهد شد. ایران به دلیل فعالیت های هسته‌ای‌اش با تحریم های بیشتر و عواقب اقتصادی گسترده تری مواجه خواهد شد. ایران هنوز نتوانسته هیچ مرجعی را قانع کند که در مسیر تولید سلاح اتمی گام بر نمی دارد و به همین علت هم ایالات متحده از حمایت دیگر کشورها برای اعمال تحریم‌های بیشتر برخوردار
خواهد.
ایالات متحده هفته پیش تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعلام کرد. ما آن تحریم‌ها را به صورت کامل به اجرا خواهیم نهاد. این اقدام درستی است، چرا که دیپلماسی را تقویت می‌کند و فشارهای اقتصادی بیشتری را هم بر ایران اعمال می‌کند. ما امیدواریم که کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم تصمیم به اعمال تحریم‌های گسترده‌تر بر ایران بگیرند.
نیکولاس برنز بود در گفتگوی اختصاصی با همکارم شهران تبری در لندن. یادآوری می‌کنم مصاحبه کامل آقای برنز را در بخش‌های بعدی خبری رادیو فردا خواهید شنید. اما دورنمای تحریم‌ها و موضع فعلی و آینده کشورهای بزرگ در قبال برنامه اتمی ایران چیست؟ توماج تاهباز از رادیو فردا گفتگویی داشته در همین زمینه با محمد رضا جلیلی، استاد روابط استراتژیک و کارشناس مسائل سیاست بین الملل در انستیتو تحقیقاتی ژنو در سوئیس.
کشورهای اروپایی موقعیتشون رو نزدیکتر و نظرشون رو نزدیکتر به آمریکا کردن. این همفکری البته شدیدتر شده در این ماهای اخیر بین فرانسه و آلمان که موضعشون نزدیکتر شده و مایل هستن که فشارهای بیشتری به ایران بیارن اگر گزارش آقای البرادعی منفی باشه. ولی به طور کلی مسئله 28 کشور اروپایی مسئله دیگری است، چون در مذاکراتی که در این روزهای اخیر بین این 27 کشور عضو جامعه اروپایی در بروکسل انجام شده اتفاق نظر کامل وجود نداره. ولی به طور کلی اگر کشورهای مانند آلمان، فرانسه و انگلستان و احتمالاً ایتالیا تصمیم بگیرن، اونها واقعا از نظر بازرگانی مهمترین کشورهایی هستن که با ایران رابطه تجارتی دارن.
آقای جلیلی، مسئله دیگه هم هست. ایران با اینکه در این مدت از عمل کردن به قطعنامه‌هایی که شورای امنیت که خود روسیه و چین هم در واقع توی تصویبشون نقش داشتن سرباز زده، اما این دوتا کشور الان مخالفت میکنن با تشدید تحریم‌ها، یعنی در واقع با تشدید تحریم‌هایی که خودشون توی شکل گرفتنشون نقش داشتن، ولی به هر حال ایران به قطعنامه‌ها عمل نکرده و غنی‌سازی رو هم تعلیق نکرده.
ببینید، روسیه و چین قطعنامه‌ها رو قبول کردن ولی عملاً تحریمی رو اجرا نکردن تا حال حاضر، و همون تحریم‌های بسیار محدودی که هم بر علیه ایران تصمیم گرفته شده اینها رو هم به اجرا نگذاشتن. احتمالاً سفر آقای پوتین و سفر اخیر وزیر خارجه روسیه به تهران یک مقداری منظورش این است که هوشیاری به حکومت تهران بدن که مسئله جدی هستش. تحریم ها ممکنه که به طور یک جانبه از طرف اروپایی ها اجرا بشه و حتی فشارهای دیگری، حتی فشارهای نظامی هم به ایران بیاد. بنابراین روس ها به طور کلی میخوان به ایرانی ها بگن که اگر شما یک مقداری انحطاف نشون ندید، نه روسیه نه چین هم نمیتوانند کار اساسی انجام بدن، و برای اینکه حرفا نتیجه داشته باشه میخوان یک مقداری هم وقت بیشتری به تهران بدم.
پس در پایان فکر میکنین چقدر و در چه صورتی ممکنه بین کشورهای 5 به علاوه 1 بر سر تشدید تحریم ها توافق به وجود بیاد؟
این توافق به نظر من در حال حاضر امکانش محدود هستش، برای اینکه واقعا چین و روسیه سعی میکنن که فعلا یک مقداری وقت بخرن.
محمد رضا جلیلی، استاد روابط استراتژیک و کارشناس مسائل سیاست بین الملل در انستیتو تحقیقاتی ژنو بود که به پرسش‌های همکارم توماج تاهباز پاسخ می‌گفت. از شما دعوت می‌کنم برای مطالعه جزئیات بیشتر در زمینه آخرین تحولات برنامه اتمی تهران و واکنش‌های جهانی به آن به وبسایت اینترنتی ما مراجعه کنید، radiofarda.com آدرس ماست.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه
ترین ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
ساعت 10 شب درود
با تازه ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
در همینجا و پیش از پرداختن به گزارش حقوق بشری این مجله بامدادی، یادآوری میکنم که اگر ساکن ایران هستید و برای گذشتن از سد فیلترینگ حکومتی اینترنت در ایران با مشکل مواجهید، میتوانید از آدرس فیلتر شکن روز ما استفاده کنید که هر روز یا هر چند روز یک بار به روز میشود. آخرین آدرس ما gilankha.com gilankha.com gilankha.com. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین المللی حقوق بشر در بیانیه‌ای به ضبط مدارک و اسناد عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری اعتراض کردند. آقای سلطانی به دلیل در اختیار نداشتن گذرنامه نتوانست در کنفرانس آزادی بیان در ایران که قرار بود هفته گذشته در پاریس برگزار شود شرکت کند. عبدالفتاح سلطانی در گفتگوی با پارسا شمس از رادیو فردا تایید کرد که مدارک وی بازگردانده نخواهد شد.
بله، البته نه فقط بر این کنفرانس، بلکه این مطلب برمیگرده به تاریخ 5 مرداد 84، یعنی بیش از 2 سال قبل، وقتی که مامورین به منزل ما ریختند و منزل را بازرسی کردند. بخشی از اموال این جانب را و اسناد و مدارک این جانب، از جمله گذرنامه، شرطنامه، تقریبا به طور فله‌ای یک گونی پر از مدارک و اسناد و نوشتجات و مقالات این جانب و همچنین یه سری اموال مثل آلبوم های عکس خانوادگی، فیلم خانوادگی که هر آنچه را که تشخیص دادن که باید برن، متاسفانه با یک صورت مجلس خیلی کلی بردن. حتی رادیوهای کوچیکی که بنده برای چند اخبار معمولی استفاده میکردم بردن. علارغم این بنده در 4 اتهام سنگینی که به من وارد شد حکم براءت قطعی گرفتم، تا این لحظه از استرداد کلی اموال و مدارک این جانب از جمله پاسپورتم متاسفانه خودداری میکنن و عملاً بنده از مسافرت به خارج کشور بیش از 2 سال که محرومم.
از عبدالفتاح سلطانی پرسیدم که باز نگرداندن مدارک وی چه نفعی برای چه کسانی دارد.
پیش‌بینی زمانی امکان پذیر است در هر مورد که حرکت طرف مقابل قانونمند و قاعدمند باشه. نمی‌دونم که بعد از اونا سوال کرد چه نفعی، ولی برای من نفع متصور نیست جز این که آدم بخواد به اصطلاح کسی که در واقع یک نوع اعمال فشار برای کسانی که نقد میکنن عمل کرده اونها را، برای کسانی که به نحوی با عمل کرده و سیاست های برخی از مسئولین مخالفت میکنن، این نوع اعمال فشاره و ایجاد محدودیت که بتونن هر صدایی را خفه بکنن و کسی صدای اعتراضی از جایی بلند نشه.
گفتگوی پارسا شمس از رادیو فردا بود با عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و از اعضای هیئت مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران.
الو،
شده منو میشنوید؟
الو،
بفرمایید.
چه بوده جریان دیگه؟
سلام، از میکنم از رادیو فردا.
سه شنبه ها و پنج شنبه ها گفتگوی ویژه ما در مجله شامگاهی رادیو فردا.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم، روز خیلی خوبی داشته باشید.
گفتگوی ویژه نام برنامه تازه است که از 1 یا 2 هفته آینده آن را می توانید در رادیو فردا بشنوید. همانطور که از اسم این برنامه برمی آید، به انعکاس نظرات خبرسازان و تحلیلگران مختلف می پردازد. اما در صفحه فرهنگی مجله بامدادی، آثار هنرمندان نقاش، عکاس و مجسمه ساز معاصر ایرانی در یک حراجی بین المللی که به همت حراجی کریستی لندن در هتل جمیرای دبی برگزار شده بود، در مجموع 6 میلیون دلار به فروش رفت. از رادیو فردا مانیا منصور و جزئیات بیشتر.
به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس گزارش سایت رسمی حراجی کرسی، در سومین حراجی بین‌المللی هنر مدرن و معاصر که چهارشنبه گذشته در هتل جمیرای دبی برگزار شد، 60 اثر از هنرمندان ایران شامل نقاشی، مجسمه و عکس در مجموع به قیمتی در حدود 6 میلیون دلار به فروش رسید. بالاترین قیمت اثری از فرهاد مشیری به نام یک دنیا بود که 600 هزار دلار فروخته شد. آثار حسین زنده‌رودی به لحاظ فروش در رده‌های بعدی قرار گرفتند. یک تابلو با مکتب سقاخانه او 480 هزار دلار و تابلوی خط نقاشی حرف اول این هنرمند نیز 450 هزار دلار به فروش رسید. تابلوی سلطه‌ای اثر صداقت جباری که 430 هزار دلار به فروش رسید، بیش از هر اثر دیگری مورد توجه قرار گرفته بود. در این حراجی که به همت حراجی کرسی لندن برپا شده بود، آثار عکاسی ایران هم به فروش رفت. از جمله دو عکس از عباس کیارستمی، یکی با عنوان برف به قیمت 120 هزار دلار و دیگری به نام باران 72 هزار دلار به فروش رفتند. عکس‌های شیرین نشاط، ویدیو آرتیست ایرانی مقیم آمریکا هم فروخته شدند. بالاترین رقم فروش آثار شیرین نشاط 240 هزار دلار و دو قطعه عکس دیگر او 150 و 200 هزار دلار به فروش رفتند. دو مجسمه از پرویز تناولی در این حراجی شرکت داشت که یکی به عنوان شاعر ایستاده به قیمت 330 هزار دلار و دیگری به عنوان شاعر و درخت سرو به قیمت 210 هزار دلار به فروش رسید. در این حراجی در مجموع بیش از 15 میلیون دلار آثار هنری به فروش رسید که سهم آثار ایرانی حدود 40% بود. حراجی کرسی امسال به طور ویژه مختص به آثار هنرمندان ایرانی و عرب بود. در این حراجی تنها در یک مورد قیمت اثری از احمد مصطفی هنرمند مصری بالاتر از قیمت آثار هنرمندان ایرانی قرار گرفت.
موفقیت هنرمندان ایرانی در کریستیز مانیا منصور بود.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم که همراه ما هستید. بعد از اندکی کاهش در قیمت نفت، روز جمعه بار دیگر بهای این کالا در بازار نیویورک افزایش یافت. نگاهی به افزایش بی سابقه قیمت نفت در بازارهای جهانی با حسام مهدوی.
روز جمعه بهای هر بشکه نفت خام در معاملات الکترونیکی بازار نیویورک پس از اندکی کاهش بار دیگر روندی صعودی به خود گرفت و قیمت این کالا برای تحویل در ماه دسامبر با افزایش 41 سنتی به 93 دلار و 90 سنت رسید. تحلیلگران میگویند چنانچه روند کنونی تقاضا برای نفت خام ادامه یابد، قیمت آن به زودی به 100 دلار و یا بیشتر خواهد رسید. فیل فلینی، تحلیلگر گروه معاملاتی آلارون، میگوید سوال بزرگی که همه در پی یافتن پاسخ آنند این است که در بازار فعلی نفت قیمت هر بشکه از این کالا به بشکه 100 دلار خواهد رسید یا خیر. برخی دیگر از تحلیلگران میگویند نفت 100 دلاری بستگی به عواملی مانند تهدیدهای ژئوپلیتیکی یا کاهش ذخایر انرژی در آمریکا یا اروپا دارد. در اروپا و در لندن قیمت نفت خام برای تحویل در ماه دسامبر به 90 دلار و 97 سنت رسید و در فرانسه پاریس تصمیم گرفت از حدود 2 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفت خام خود استفاده کند. در تحولی دیگر و همزمان با 50% افزایش قیمت جهانی نفت ظرف یک سال گذشته، برخی کمپانی‌های معظم نفتی مانند اکسون موبیل گفتند با کاهش درآمد در 3 ماهه چهارم سال مالی خود روبرو بودند. معمولاً افزایش قیمت نفت به نفع کمپانی‌های عمده نفتی غرب است، اما این کمپانی‌ها اکنون با چالش‌هایی روبرو هستند. این چالش‌ها شامل طیفی متنوع از افزایش دستمزد کارکنان تا درخواست و فشار کشورهای صادرکننده نفت برای کسب سود بیشتر از فروش نفت است.
نگاه حسام مهدوی بود و افزایش بی‌سابقه قیمت نفت در بازارهای جهانی و در اینجا نگاه کیانوی به مطالبی که امروز در تحریریه‌های پایتخت تیتر شدند.
از میان مطبوعات،
روزنامه آفتاب یزد عنوان اصلی خود را به هشدار روز گذشته اکبر هاشمی رفسنجانی اختصاص داده و از قول وی نوشته شجاع باشیم اما مردم را با حرفهای خام به زحمت نیندازیم. بنوشته این روزنامه رفسنجانی با بیان اینکه امروز در فضای تهدید، تحریم و تبلیغات قرار داریم، گفته است ملت و مسئولان ما باید هوشیار باشند تا در چنین فضایی با شجاعت و سرفرازی سنگرها و منافع مردم را حفظ کنند. روزنامه اعتماد ملی در سرمقاله امروز خود نوشته است اظهارات هاشمی رفسنجانی در خصوص وضعیت متشنج مابین ایران و آمریکا درباره پرونده هسته‌ای ایران را نمیتوان تنها بر مبنای یک نگره نازل سیاسی و مبتنی بر تنش‌های درونی جامعه ایران ارزیابی کرد. اعتماد ملی مخاطب اظهارات هاشمی را مدعیان تازه به دوران رسیده پرسر و صدا دانسته است. روزنامه کیهان نیز همزمان بدون اشاره به ابراز نگرانی هاشمی رفسنجانی از احتمال بروز جنگ در سرمقاله امروز با عنوان جنگ سوم نوشته که اظهارات اخیر آقای بوش در مورد جنگ سوم جهانی دلهای بسیاری را در داخل کشور لرزانده است. این روزنامه با اشاره به اینکه در بدترین شکل ممکن ایران مورد حمله قرار می‌گیرد نوشته که در صورت حمله جمهوری اسلامی برنده جنگ سوم جهانی خواهد بود. روزنامه سرمایه در گزارشی به ارزیابی نمایندگان مجلس در واپسین سال عمر مجلس هفتم پرداخته است. به نوشته این روزنامه نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که تحصیلات تخصصی نمایندگان مجلس با نیازهای علمی کمیسیون‌های آنان ناهماهنگ بوده است. سرمایه نوشته که تنها 40% اعضای کمیسیون‌های اقتصادی اقتصاد خواندند. این روزنامه همچنین آمارهای دیگری در این خصوص انتشار داده است. روزنامه اعتماد از احتمال صدور وضعیت قرمز برای 5 تن از مقام‌های ایرانی در ارتباط با پرونده انفجار مرکز یهودیان در آرژانتین در سال 1994 که 81 کشته بر جای نهاد خبر داده است. به نوشته این روزنامه مجمع عمومی اینترپل روزهای 14 تا 17 آبان ماه در مراکش تشکیل می شود تا درخواست آرژانتین مبنی بر صدور وضعیت قرمز برای 5 تن از اتباع ایران که متهم به دخالت در این انفجار هستند را بررسی کند.
صبحانه میخورید؟
مسافرت میکنید؟
پای کامپیوتر نشسته اید؟
هر جا که هستید
ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شدید؟
آسوده سفر کنید.
هیچ وقت بی خبر نمیمانید.
ما و شما.
رادیو فردا. بعد در صفحه آخر نگاه حبیب روشنزاده به آخرین های ورزش.
دنیای ورزش. در آخرین دیدار از هفته 12 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران که با نام جام خلیج فارس برگزار می‌شود، تیم فوتبال پرسپولیس با پیروزی بر مس کرمان موقعیت خود را در سطح جدول رده‌بندی بیش از پیش تثبیت کرد. دیدار دو تیم در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد و سرخپوش‌های تهرانی با تکل فراز فاطمی در دقیقه 72 به پیروزی 1-0 مقابل مس کرمان دست یافتند. پرسپولیس اینک با 28 امتیاز پیشاهنگ لیگ برتر است. در 6 مسابقه دیگر از هفته 12 لیگ برتر که روز جمعه برگزار شد این نتایج به دست آمد. برق شیراز در آبادان یک پیروزی مهم کسب کرد با نتیجه 3-1 در مقابل صنعت نفت آبادان. در تهران راه آهن 2-1 ذوب‌آهن اصفهان را شکست داد و سباباتری هم با همین نتیجه بر سایپا قهرمان فصل پیش پیروز شد. دیدار ابو مسلم مشهد و استقلال اهواز در مشهد 1-1 مساوی شد و همین نتیجه را تیم‌های سپاسی شیراز و پاس همدان در ورزشگاه حافظیه کسب کردند. دو تیم شمالی پگاه گیلان و ملوان انزلی هم در رشت بدون گل مساوی شدند. در حال حاضر در پایان هفته 12 لیگ برتر پس از پرسپولیس پیشاهنگ مسابقات، سپاهان با 22 امتیاز و 3 بازی کمتر دوم است. سباباتی با 21 و برق شیراز با 20 امتیاز سوم و چهارمند و تیم‌های استقلال اهواز و ملوان انزلی در رده‌های 5 و 6 قرار دارند. در پایان 8 روز بازی‌های آسیایی داخل سالن که در ماکائو جریان دارد، کاروان عظامی ایران با وجود کسب 2 مدال طلا در هاکی همچنان در مکان 13 جدول مدال‌ها باقی ماند. ایران تا کنون 2 مدال طلا، 3 نقره و 7 برنز کسب کرده است. کاروان 140 نفره ورزشکاران ایرانی در 16 رشته ورزشی مردان و 5 رشته زنان در بازی‌های آسیایی داخل سالن در ماکائو حضور یافته است. چین با مجموع 99 مدال همچنان در بالای جدول این بازی‌ها ایستاده و کشورهای تایلند و قزاقستان دوم و سومند. جمعاً 45 کشور آسیایی در بازی‌های داخل سالن آسیا حضور دارند. و در آمریکا قهرمان 2800 متر بازی‌های المپیک 1936 برلین در سن 92 سالگی درگذشت. جان وودراف نخستین سیاه‌پوستی بود که 71 سال پیش در بازی‌های المپیک برلین در برابر دیدگان آدولف هیتلر، رهبر نژادپرست آلمان نازی، بر سکوی اول المپیک ایستاد و صاحب مدال طلا شد. در همان المپیک پس از جان وودراف، 4 دونده سیاه‌پوست دیگر آمریکایی از جمله جسی اوونز جمعاً برنده 7 مدال طلا شدند.
دوستان، دنیای ورزش با حبیب روشنزاده نقطه پایانی این مجله بامدادی بود. 00420221112411. شماره پیامگیر ماست، با ما صحبت کنید. radiofarda.com رو هم فراموش نکنید. آدرس ماست در دنیای مجازی اینترنت و gilankha.com آدرس فیلتر شکن روز ما. همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید. 30 دقیقه